سرنگونی حکومت شاه میشه در ایران و این نکته حائز اهمیت هستش که در این حالت قاعده نفی سبیل مردم با یک رهبری که اشراف کامل به حوزه های هویت اسلامی ایرانی داره فرض کنم خودش همراه میشن و با این شاکله ذهنی هستش که شما یک دفعه میبینید که در قالب 15 خرداد با توجه به تجربیاتی که در 28 مرداد سال 32 جامعه ما تجربه کرد و یک وضعیت انفعالی بعد از کودتای 28 مرداد بر ایران حاکم شده بود و بعد اون سیستم اصلاحات ارضی در جامعه ما به واسطه شاه که تحت عنوان انقلاب شاه و مردم شکل گرفته بود یک وضعیت انفعالی تبدیل میشه به یک وضعیت پویا و در واقع کم کم مردم با یک رهبری جامعه همراه میشن برای احقاق حقشون که ایران دارای منابع است، دارای منافع هستش و باید این منافع در خدمت مردم باشه نه غیر و سلطه نظامی و به سلطه غیر و سلطه سیاسی که خارج از مرزهای ایران اعمال میشه و اون بحث مشروعیت و مقبولیت هستش که جامعه ما نسبت به حکومت سلطنتی در واقع واکنششون دادن و عملا از 15 خرداد نسبت به استبداد و نسبت به استعمار واکنششون دادن و در صحنه های مختلف حضور و بروز داشتن. این نکته خیلی مهم که حائز اهمیت هستش در واقع اقداماتی هستش که رژیم شاه در رابطه با جریان 15 خرداد انجام میده و فکر میکنه که با دستگیری امام قائله به پایان رسیده در حالی که آتش زیر خاکستری تبلور پیدا میکنه و این آتش زیر خاکستر کم کم پایه ها و اساس حکومت شاه رو تحت شعار خودش قرار میده که نهایتا در انقلاب 57 وضعیت رو شاهد هستیم.
بله سپاسگزارم. استاد تهرانوند من یه پیامک بخونم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
15 خرداد آقای احمد رضا میر 15 خرداد 77 روز از آغاز سال می‌گذرد. عدد 7 به نوعی خوشیمن و عدد پیروزی است. 57 سال پیش جرقه زده شد، در سال 57 پیروزی رسیدیم. ممنون آقای میر عزیز. خب
بله.
استاد تهرانوندی، استاد تهرانوند
بله،
خدمتتون عرض کنم که در روز 15 خرداد همونطور که اشاره شد مردم هم میدونن.
خیلی میگم صداتون با ضعیف شد، جسارت منو
ببخشید. ضعیفه الان صدا. خب فکر کنم مربوط به خود خطوط تلفنیه چون هم صدا بردار محترم برنامه صدا تربیت کنم من خیلی دارم بلند صحبت میکنم.
من سعی میکنم که بره نحوه محصول بشتم در خودم. بفرمایید.
عذرخواهی میکنم. عذرخواهی میکنم استاد. خدمت شریف شما عرض کنم که عرضم این بود. در روز 15 خرداد 42 رژیم پهلوی مردم میدونن، ما هم گفتیم، بارها گفتیم تو همین برنامه، به شکل خونینی در واقع حرکت مردمی رو سرکوب کرد. چرا با این موضع با مردم برخورد کردن؟ چرا مماشات مثلا نکردن؟ چرا مردم دعوت به آرامش نکردن؟ چرا یک باره به اون شکل خونین و سرکوبگرانه برخورد کردن؟
من جواب شما رو در گفتمان سیاسی امام میدم. امام یک جمله خیلی طلایی دارن در تاریخ ثبت شده. ایشون در رابطه با کودتای 28 مرداد اشاره فرمودن که
بله.
محمد رضا از ایران رفت و رضا شاه به ایران برگشت. یعنی چی؟ یعنی در واقع با توجه به این که حکومت بخش دومه، البته خب محمد رضا باز با حمایت خارجی در سال 1320 در رأس کار قرار گرفت، در قالب کنفرانس تهران مسائل براش آماده شد، با حمایت محمد علی فروغی در مسئله سلطنت قرار گرفت و اصلا خدمت شما در قالب کودتای 28 مرداد با حمایت نظامی، یعنی و در واقع حمایت همه جانبه آمریکا و انگلستان ازش کودتا طراحی میشه و در مسند امور قرار میگیره. این شاخصه، یعنی در واقع حمایت خارجی و در واقع کم کم حمایت هایی که در قالب بودجه های نظامی از ایران میشه، شاخ باده مست باده غروره و در واقع این یک مسئله بعد این که مرجعیت شیعه که تحت زعامت مرجع عالی قدری مثل آیت الله بروجردی هست، تصورش بر این بود که به هر صورت مرجعیت که همواره در جامعه ایران کنترل کننده حاکمان و حکومتگران بود، این عنصر در واقع مردمی از جامعه رخ بردسته و در واقع شاه میتونه به راحتی هر چی که منویات ذهنش هست اعمال کنه. شما در اصول ششگانه شاه را هم همین مسئله رو میبینید
که در مورد
فرهنگ فضای فرهنگی را اقدام میکنه
خیلی
و
سپس.
این مسئله باعث میشه که قیام 15 خرداد رو شاهد باشیم که در گفتمان سیاسی امام مطرح میشه قاعده نفی سلبی و در واقع احقاق حقوق حقه مردم هست.
ای کاش درباره اصول در واقع انقلاب حضرت امام، حرکت حضرت امام هم وقت میشد صحبت میگم، چون اشاره به قاعده نفی سبیل کردین و بعد حضرت امام بر محور نه فقط این قاعده بلکه تشکیل امت واحده هم حرکت کردن. میام ای کاش
دقیقاً شما در ادامه همین 15 خرداد در همون ابتدا به سایکی میبینید که حتی صدور این تفکر و اندیشه هستش که در نهایت بعد از پیروز انقلاب اسلامی بحث صدور انقلاب اسلامی مطرح میشه برای سایر جوامع.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای تهرانوند، استاد عزیز، انشاءالله قسمت بشه باز هم در برنامه در این هفته ما از شما مطالب گفتنی بشنویم.
یاد بگیرم،
پیروز باشین. یا التماس دعا، خداحافظ. خب عزیزان شنونده، وقت برنامه در این هفته به پایان رسید. تشکر میکنم از پخش محترم که به ما وقت اضافه دادن، تونستیم که باز هم درباره 15 خرداد موضوع برنامه صحبت بکنیم. تشکر میکنم از فرج آلادین تهیه کننده، سکا خانم حسینی صدا بردار محترم برنامه، از امید فولاد و نایت امساز، آقای امینی تهیه گزارشگر برنامه و کلی عزیزانی که در تهیه و پخش این برنامه به ما یاری رسوندن، از جمله سکرا خانم مقرب عزیز. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه در این هفته. با ما همراه باشید و سایه روشن رو بشنوید از رادیو تهران.
قدم زدن در زوایای پیدا و پنهان استان تهران. سایه روشن، روایتی مستند از رادیو تهران. سایه روشن.
دوستان عزیز شنونده، ما در مسیر رسیدن به شهر پیشوا هستیم، مرکز شهرستان پیشوا. حالا چقدر دیگه تا پیشوا را داریم؟ باید اینو از آقای باقری راننده بپرسم. آقای باقری چقدر ما تا پیشوا را داریم؟
حدوداً 20 دقیقه دیگه را داریم.
20 دقیقه دیگه. ولی میگم جاده بد نشده ها.
نه خیلی خوب شده آقای یاره. یه زمانی بود که تو این جاده می اومدم، اگه خودتون یادت باشه، باریک بود، خطرناک. الان پنگ کردن. ولی خب بعضی جاها هم هنوز عقب نشینی نکردن. اینا رو هم درست کنن خیلی خوب میشه.
آره، وقتی توی خرداد ماه به سمت شهری مثل ورامین یا پیشوا میری، طبیعیه که یاد حماسه بزرگ 15 خرداد ماه بیفتی، حماسه‌ای که مسیر کشورمون رو عوض کرد. همینجوری که مزارع سرسبز کنار جاده رو تماشا میکردم، اتفاقات اون سالها رو مرور میکردم، اتفاقاتی که ندیده بودم اما از زبان خیلی ها شنیده بودم. مسجد، روحانیت، جمع شدن مسلمین برای نمازهای جماعت همیشه برای محمد رضا پهلوی که زمانی در کسوت شاه ایران نوکری اجانب رو میکرد همیشه دردسرساز بود، تا اینکه بندهای ششگانی انقلاب شاه و ملت رو اعلام کرد و به روحانیت هم توهین کرد.
پیشبینی شاه این بود که روحانیت شیعه، مراجع ازام و مردم متدین با انقلاب به اصطلاح سفید او مخالفت بکنند. به همین علت سخنرانی مفصلی انجام داد و در این سخنرانی حمله کرد به روحانیت.
بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در غرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی می‌خواهد، در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست.
وقتی که دلخوری روحانیت رو در واقع شاه متوجه میشه و به نوعی احساس میکنه پایگاه اجتماعیش به خطر افتاده، به قم سفری میکنه.
در چنین شرایطی شاه به شهر قم سفر میکنه تا شاید بتونه دل روحانیت رو به دست بیاره. اما از اونجایی که روحانیت بیدار همیشه میدونست که نقشه های این آدم وابسته هرگز راه به سعادت نمیبره، شاه رو پس زدن و شاه عصبانی شهر قم رو ترک کرد و در دل خودش به یک انتقام سخت فکر میکرد.
شاه از این مسئله خیلی عصبانی شد و به سرعت هم قم رو ترک کرد.
به دستور شاه به مدرسه فیضیه قم حمله سختی میشه و تعداد زیادی از مردم و روحانیون رو به شهادت میرسونن. امام خمینی رحمت الله علیه محکم و قرا به شاه در یک سخنرانی میگوید: من به تو نصیحت میکنم دست بردار از این کارها، اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن.
بعد از این سخنرانی قرا 24 ساعت بعد میرزن شبانه به خانه حضرت امام.
خبر دستگیری امام خیلی سریع در میان مردم قم پیچید.
من شهر به ولوله افتاد. اینا من تو حرم، بعد از حرم که خیلی شلوغ شد عده‌ش اومدن بیرون. بیرون اومدن من از شهر مصادف شد با صدای رگبار گلوله.
کسایی که شاهد ماجرا بودن، بیش از 4000 نفر از مردم مسلمان به خاک و خون کشیده شدند و اونها رو به شکل دست جمعی در حوض سلطان مدفون کردند. پس از حمله شاه به مدرسه فیضیه و حوادثی که اتفاق افتاده بود، امام راحل سخنرانی های مفصلی کردند که اوج این سخنرانی ها در مدرسه فیضیه در روز عاشورا و 13 خرداد بود.
سرانجام بعد از پافشاری های زیاد مردم و علما، امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 16 فروردین سال 43 آزاد شدند و به شهر قم برگشتند و پس از اطلاع از جریان 15 خرداد 1342 فرمودند: در قضیه 15 خرداد من مطلع نبودم تا اینکه حبس به حصر تبدیل شد و اخبار خارج به من رسید. خدا می داند که اوضاع 15 خرداد مرا کوبید تا ملت عمر دارد غمگین در مصیبت 15 خرداد است. اما 15 خرداد ماه 1342 از زبان افرادی که اون روز در راه پیمایی بودن و جان بر کف و کفن پوش از امام خودشون حمایت کردند:
بنده علی اکبر کیلانی جعفری، متولد 1317، در آن روز 15 خرداد 1342 من تقریبا 22 ساله بودم، یه جوان 22 ساله بودم. ما روز 15 خرداد که مصادف بود با روز سوم حضرت امام حسین علیه السلام و مجالس و محافلی به اصطلاح برگزار میشه، و مرسومم این گونه بود که از همه روستاهایم در روز بنی اسد هیئت‌های سینه زنی میان در پیشوا در جوار حضرت امامزاده جعفر علیه السلام. ما اون روز در داخل یکی از هیئت‌های عمده پیشوا بودیم که از مسیر بازار حرکت کرده بودیم، می آمدیم برای آستانه امامزاده جعفر علیه السلام. بین بازار که نزدیک به چهارسوق بازار باشه خبری رسید مبنی بر دستگیری حضرت امام. مداهانی که به اصطلاح نوحه سینه‌زنی می‌خوندن این حرفا، برخیاشون طبع شعر داشتن، وقتی این خبر رو شنیدن تقریبا نوحه ها رو تغییر دادن و یه حالت سیاسی تقریبا به خودش گرفت، مذهبی سیاسی به خودش گرفت نوحه ها، و شور و حال زیادی مردم پیدا کردند و تا آمدیم در این صحنه امامزاده جعفر علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من تاکنون احساس عجز و صحبت ها نکردم و امروز خودم را عاجز می دانم از اظهار تعلمات روحیه‌ای که دارم. قضیه 15 خرداد من مطلع نبودم تا اینکه از حبس به حصر تبدیل شد و اخبار خارج به من رسید. خدا می‌داند که من اوضاع 15 خرداد خوبید.
در این صحنه امامزاده جعفر علیه السلام جلو ایوان شروع کردن به سینه زدن. یه فردی بود به نام آقای مقدس که فوت کرده، مرحوم مقدس رفت روی به اصطلاح منبر ایستاد و اعلام کرد که حضرت آیت الله خمینی رو دستگیر کردن. با این خبر عرض شد که مردم شروع کردن به سر و سینه زدن و یه هیجان عجیبی به وجود اومد. واقعا بعد از اون تعدادی از جوان‌ها رفتن، عرض شود که یکی پس از دیگری سخنرانی‌های کوتاه و به اصطلاح شورانگیزی در واقع، و یکی از اون افرادی هم که در واقع به اصطلاح رفت اون روز اونجا صحبت کرد و مردم رو تحریک و تهییج کرد برای قیام، خود بنده بودم که حالا با کلماتی به اصطلاح مردم رو به یاری حضرت امام خواندیم و تحریک و تهییج کردیم بر علیه نظام. و هر حال مردم خیلی در اون حال عزاداری امام حسین هم بودند و این خبر براشون خیلی ناگوار بود. دیگه شروع کردن به سر سینه زدن و از سه که همیشه مرسوم بود که تو سن سینه زنی پایان پیدا میکرد، به همون حالت عزاداری و نوح خانی و شعارهای انقلابی و از جمله یا مرگ یا خمینی و عرض شود که خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو، و از این مقول شعارها شروع کردن دادن و رفتن دو مرتبه از بازار حرکت کردند و رفتن در میدان امام که الان هست. اون وقت یه میدان کوچیک بود به نام گاراژ میگفتن. اونجا باز دو تا روحانی داشتیم، یکیشون به نام شیخ ابوالقاسم محی‌الدین بود، یکیشون به نام آقای صانعی. اون شیخ ابوالقاسم فرد به اصطلاح فعالتری بود از نظر سیاسی و شروع کرد سخنرانی کردن و صحبت کردن و اونجا تصمیم بر این شد که برن مردم اگر نهاری میخوان بخورن بخورن و یا سخنی صحبتی وصیتی ودایی چیزی اگر دارن با اهل بیت بکنن، بعد برگردن بیان و حرکت کنن به سمت تهران.
بنده حاج امیر احمدی، کارگر کارخانه قند ورامین، ما تعداد زیادی بودیم، گفتم که سر پل کارخونه قند کفن پوشای پیشوا حرکت کردن به سمت کاخ صدآباد تهران. ما اول برای استقبال، بعدم به اینا ملحق بشیم، تعداد زیادی جمع شده بودن که یکی از کارگرهای کارخونه روی یک بلندی زمین بلندی واسطه بود، گفت که مرداش بیان. ما هم تعداد زیادی بودیم، به اینا ملحق شدیم و مرگ بر شاه شروع شد تا نزدیک پل باقرآباد. پل باقرآباد اونجا اول یه سخنرانی شد و بعدم صغیر و کبیر رو بستن به رجبار که مرحوم امیر معصومشاهی نقش زمین شد. برادرش حاج رضای معصومشاهی که سر برادرشو به زانو گرفته بود، افراد دیگه متفرق شدن، تعدادی کشته و تعدادی مجروح و یه تعدادی هم برگشتن به سمت پیشوا و به سمت ورامین.
با این انگیزه ای که عرض میکنم، انگیزه به اصطلاح شهادت طلبی بود و اینها، رفتن به ورامین. که رسیدن جماعت، من اینم عرض کنم که میخوام بگم که 98% از مردهای پیشوا، یعنی از بچه 12 ساله تا پیرمرد 80 ساله حرکت کرده بود تو پیشوا. شاید مرد مریض و خلاصه معدودی بود که تو خونه من، بقیه آمدن. من شبت که اون روز جمعیت کل پیشوا زن و مردش حدود 7-8000 نفر، بیشتر جمعیت پیشوا نداشت. اما از این 7-8000 نفر که شاید ما حدود مثلا 4000 نفر مرد داشتیم، حدود 3500 نفر، بین 3 تا 3500 نفر مردهای پیشوا حرکت کردن. اگر 300-400 نفری مرد تو پیشوا موند، اینها اپا افتاده ها و بیمار ها و یا تک تک آدم های که کشاورزی بود، سر آب بود، متوجه نشده بود، از این مقوله ها بودن.
ما یقین کشته شدن داشتیم و می دانستیم که 90% تعداد از این افراد یا مجروح میشن یا شهید میشن. اما به هر حال با اون ایده و عقیده که داشتیم، ما حرکت کردیم و رفتیم. الحمدلله امروز هم به هدف اصلی خودمون رسیدیم. از اون ساعتی که نیت کردیم و حرکت کردیم، فقط به خاطر امام بود، برای اینکه ایشون دستگیری کرده بودن و مردم هم دیگه طاقت نیاوردن که بشینن و صبر کنن و دعا کنن، گفتن باید حرکت کنیم، یا آزادی امام یا شهادت. در اون زمان یه فرزند داشتم که به نام حمید، که در جنگ تحمیلی اسیر شد. پیامی که من به اون صورت ندارم، اما اگرم که حرف من باها داشته باشه، این 15 خرداد رو افتخاری بدنم و در صحنه تاریخ هم ثبت شده و بازم به قوت خودش باقی بمونه.
صد ثانیه با کتاب.
مادر حرفی نزد، منتظر شد تا اشکانه آبش را بخورد و از آشپزخانه بیرون بیاید. وقتی آمد و روی مبل نشست، مادر رو به او گفت: این چه کاری بود که کردی؟ چرا ادای اشکان را درآوردی؟ اشکانه گفت: آخر اون ادای همه را در می آورد. مادر گفت: این کارهایتان خیلی زشت است. یکی از رفتارهای بسیار زشت این است که کسی عیب کسی را ببیند و او را مسخره کند. مگر دوست دارید کسی ادای شما را در بیاورد؟ پس از این به بعد حق ندارید عیب جوی کسی را بکنید و ادایش را در بیاورید. بعد رو به اشکان گفت: مخصوصاً تو اشکان جان که بزرگتر هستی. من چند بار دیدم که ادای دیگران را در آورده ای و مسخرهشان کرده ای. این کار یک گناه بزرگ است و خدا آدم را نمی بخشد. اشکان سرش را به زیر انداخت و حرفی نزد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب مسخره ام نکن از مجموعه 10 جلدی اشکان و اشکانه. این کتاب ها داستان هایی است که بر اساس آیات قرآنی نوشته شده اند و کودکان را با سبک زندگی اسلامی و قرآنی آشنا می کنند. کتاب مسخره ام نکن نوشته ابراهیم حسن بیگی را از انتشارات بهنشر بخواهید. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4250 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
اتحاد و آزادی روشنی بخش راه بیداران چتر توحید سایه می بخشی مثل خورشید بر تمام جهان چتر توحید سایه می بخشی مثل خورشید بر تمام جهان
عزیزان ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. اینجا پخش رادیو تهران 3094 شماره پیامک ماست، همچنین تلفن گویای 2786-2094 در این نوبت کاری در خدمت شما هستیم. تا ساعت 22 میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال کنید به نشانی www.radiotehran.ir و همچنین تماس بگیرید با شماره های 2265-2465 و 2265-2466. ممنونم که در 15 روز از خرداد ماه با ما همراه هستید. یک بار دیگه خدمت شما تسلیت عرض میکنم. این روز رو امیدوارم که بتونیم ادامه دهنده راه شهدای عزیزمون باشیم. اما با ما همراه باشید و میدان شهدا رو بشنوید که از رادیو تهران تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله بعد از میدان شهدا باز هم با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود از بخش رادیو تهران.
آخه چی کار بکنیم پر؟ بعد وقتی نیست این بر
آخرین شهر خرمشهر، شهر حماسه های جاوید، شهر استقامت و ایمان و شهر شاهد شهیدان آزاد.